سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. 5 افسر پلیس بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شرق ترکیه کشته شدند. فرمانده نیروی زمینی ارتش میگوید داعش از قصر شیرین و نفتشهر نیرو جذب کرده است. و دست کم 28 غیر نظامی سوری با آتش نیروهای مخالف دولت در شهر حلب سوریه کشته شدند. یاوز سلیم، استاندار استان عمدتاً کردنشین بنگال ترکیه، کشته شدن 5 افسر پلیس را در روز دوشنبه بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده تایید کرده است. به گفته استاندار بنگال، علاوه بر 5 کشته این انفجار در بنگال، 4 پلیس دیگر هم در این حادثه زخمی شدند که حال هر 4 نفر آنها وخیم است. این مقام ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را متهم کرد که در این حمله دست داشته است. حزب کارگران کردستان ترکیه یک سازمان نظامی کرد است که از بیش از 32 سال پیش با حکومت مرکزی ترکیه در حال جنگ است. این سازمان از سوی ترکیه، ایالات متحده آمریکا و بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. PKK هنوز درباره انفجار اخیر واکنشی نشان نداده است. سرتیپ احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، میگوید گروه حکومت اسلامی داعش تعدادی از نیروهای خود را از قصر شیرین و نفتشهر جذب کرده است. به گفته آقای پوردستان، 2 نفر از تیم این افراد که اخیراً به دست نیروهای ارتش در غرب ایران هدف قرار گرفتند، از همین عناصر بودند که هم آموزش دیده بودند و هم جلیقه انتحاری داشتند. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در فروردین ماه بدون اشاره به جزئیات بیشتر خبر داده بود یک گروه از نیروهای حکومت اسلامی در اسفند ماه 1394 وارد ایران شده بودند، اما 2 نفر از آنها که جلیقه انفجاری داشتند به دست نیروهای مسلح ایران کشته شدند. قصر شیرین و نفتشهر هر 2 در استان کرمانشاه و در مرز کشور عراق قرار دارند. در ادامه محاصره شهر حلب در سوریه، شامگاه دوشنبه دست کم 28 غیر نظامی سوری بر اثر حمله نیروهای مخالف دولت در این شهر جان خود را از دست دادند. رامی عبدالرحمن، رئیس گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، اعلام کرده است که در میان 28 شهروند کشته شده در این حمله، 6 کودک و 8 زن هم وجود داشتند. به گفته آقای عبدالرحمن، 10 نفر هم با آتش نیروهای شورشی ضد حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه زخمی شدند. در همین حال کاخ کرملین تایید کرده است که یک فروند بالگرد روسی در نزدیکی حلب از زمین هدف قرار گرفته و سرنگون شده که در نتیجه این حادثه 5 نظامی روس کشته شدند. گروه های مختلف شبه نظامی مانند احرار و شام و فتح و شام در حلب و اطراف آن مشغول جنگ با ارتش سوریه هستند. 2 شرکت امنیت سایبری در آمریکا میگویند نتایج بررسی‌های کارشناسی آنها نشان می‌دهد که حمله هکری به کامپیوترهای متعلق به حزب دموکرات ایالات متحده از سوی هکرهای روسی انجام شده است. شرکت‌های Threat Connect و Fidelis Cyber Security روز دوشنبه در بیانیه‌های جداگانه تایید کردند که اطلاعات مربوط به دامنه‌های اینترنتی مورد استفاده در این حمله هکری به یک گروه هکری روسی به نام فنسیبر تعلق دارد. بنابر اعلام این 2 شرکت، گروه فنسیبر به سرویس‌های امنیتی روسی وابسته است. پیشتر مسکو دست داشتن در حمله هکری علیه حزب دموکرات را رد کرده بود. برخی از مقام‌های آمریکا از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری و هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسکو را متهم کردند که با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات پاییز امسال در هک کردن ایمیل‌های حزب دموکرات دست داشته است. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه بررسی و مرور کتاب. با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه هفتگی همراه هستید. ابتدا خبر چند کتاب تازه منتشر شده رو میشنوید و با مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه که مجموعه است از داستان‌های کوتاه از ادبیات آلمان گفتگو خواهیم کرد. آیه‌های عاشقانه مجموعه شعری است از لطیف هلمت، شاعر سرشناس معاصر در کردستان عراق که با ترجمه رضا کریم مجاور در نشر نگاه با 229 صفحه و به قیمت 14500 تومان منتشر شده. عروسک کافکا، رمان تحسین شده گرت شنایدر نویسنده آلمانی را محمد همتی ترجمه و نشر نو در 232 صفحه به قیمت 17000 تومان منتشر کرده است. حقارت، نام داستانی از فیلیپ راس نویسنده نامدار آمریکایی است به ترجمه سهیل سومی در 102 صفحه که از سوی انتشارات نیماژ به قیمت 8000 تومان منتشر شده. مجموعه شعری از خورخه لوئیس بورخس با عنوان آن چیزها که می توانستند باشند را محمد شفیع ارسطو نوری ترجمه کرده که انتشارات افراز در 104 صفحه به قیمت 5000 تومان منتشر کرده است. کتاب گم شدن تصویر در آینه از مجموعه دهتایی هاست که انتشارات نقش و نگار به مترجمان مختلف سفارش داده و منتشر میکنه. این بار 10 داستان کوتاه از 6 نویسنده آلمانی رو علی عبداللهی مترجم ادبیات آلمانی به فارسی برگردونده. علی عبداللهی میهمان این هفته ماست. پیش از گفتگو اما سطری از یک داستان این مجموعه با صدای مترجم.
چگونه کوها به سوئیس آمدند؟ قصه از فرانس هولر. در گذشته های بسیار دور سوئیس یکی از مسطح‌ترین سرزمین های جهان بود. البته در آن زمان همه جا پر بود از انواع و اقسام تلسیج و تلکاوین، ولی همشان در مسیر مستقیم حرکت می کردند. ایستگاه های پای کوه از ایستگاه های بالای قله چندان بالاتر نبودند و وقتی مردم در آنها پیاده می شدند درست نمی دانستند چه کنند. می گفتند از اینجا هم که نمی شود تا مسافت دورتری را دید و دوباره درمانده و مستقل راه آمده را بر می گشتند. همه مردم اسکی ها و سورتمه های خود را تا ته زیرزمین هاشون چپانده بودند و روی آنها را گرد و خاک گرفته. و همدیگر می گفتند راستی می دانید ما چی کم داریم؟ تنها چیزی که کم داریم کوه است. یک بار یک سوئیسی زبل سفری به هلند کرد. اسمش ماتر بود، بندیکت ماتر. چیزی که آنجا جلب نظرش کرد و تعجب او را برانگیخت های در هم فشرده و سر به فلک کشیده بود، ولی در آنجا نه خبری از اسکی بود و سوتمه و نه تلسیج و تلکابین و اینجور چیزها. زمستان که میشد هلندی ها با پای پیاده روی قله های برف گرفته میرفتند، با همان دمپایی های چوزیشان دوباره برمیگشتند پایین، ولی یک بار که بالا میرفتند حوصلهشان سر میرفت چون دمپایی ها سریع برف آغشته میشد و خیسی برفا به پاهاشون بود. هلندی ها به هم میگفتند اینجوری که زندگی خیلی مشکل و مشقتبار است، چیزی که اینجا کم داریم زمین هموار است، زمین هموار. بندیکت که با دقت به حرفهاشون گوش میداد از هلندی ها پرسید خب میخواهید با زمین های هموار چیکار کنید؟ همشان یک صدا و بی معطلی فریاد زدند میخواهیم در آنها لاله بکاریم. کار پرزحمتی نیست، بندیکت ماتر گفت. الخت زدید به خال، در سوئیس کم و بیش هیچی غیر از لاله وجود ندارد. ما گیر کردیم باهاشون چیکار کنیم. آن وقت بود که هلندیا تصمیم گرفتند کوههای خودشان را با لاله های سوئیسی ها ساخت بدن.
آنچه که شنیدید بخشی از یکی از داستانهایی بود که در کتاب تازه منتشر شده یه گم شدن تصویر در آینه آمده با ترجمه علی عبداللهی که با صدای خود او این رو شنید. خیلی خوش آمدین آقای عبداللهی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. کتاب گم شدن تصویر در آینه به گونه ای معرفی تعدادی از نویسندگان آلمانی است با انتخاب 10 داستان کوتاه.
بله، این کتاب در واقع از اولین داستانهای آلمانی در قرن 19 به حالت افسانه دارن و با آخرین داستانهایی که همین ها در ادبیات آلمانی نوشته شده و قلم فرانس هولر تموم میشه، که در واقع یه جوری نشون میده که افسانه ها نوع کارکردشون بر داستانهای مدرن از کجا شروع شده و کارکردش در داستانهای امروز به کجا انجام میده به طور ضمنی در واقع. ولی در هر حال داستان ها مضمون های مختلفی دارند، از طنز بگیر تا داستان های جدی تا داستان های سرراست تا داستان هایی که پیچیده تر هستند با تکنیک های پیچیده تر نوشته شده.
خب با چه معیارهای این آثار، این داستان ها از بین این همه داستان نویس آلمانی انتخاب شدن این 10 قصه؟
یکی از دلایل انتخاب من این سری که ناشر انجام میداد به نام 10 تایی ها که این شماره 3 هست که قبلا از آقای تبری، از آقای اکبریان تبری، از آقای اصل امرایی و از آقای قبرایی هم کتابای چاپ کرده بود و شما برای اینی که 10 داستان باشن.
منظورم به طور مشخص این بود که آیا قرار بر این هست که مخاطب این کتاب یک شمای، یک نمایی از ادبیات آلمانی رو در 100 سال گذشته تا کنون در این 10 داستان به طور نسبی متولور ببینه، یا فقط به نسبت مشهور بودن این نویسندگان این آثار یا محبوب بودن این قصه ها در خود سرزمین اصلی، در سرزمین آلمان در واقع اینها انتخاب شدند؟
داستان‌های قدیمیش که داستان‌های بسیار محبوبی هستن که در بیشتر سب داستان‌های آلمانی زبان بعضی از اینها میاد، ولی داستان‌های آخریش داستان‌هایی هستن که به انتخاب خودم انتخاب کردم از فرانس هولر و نویسنده‌هایی مثل اینگبورگ باخمن و هانریش گول. در واقع این نویسنده‌ها بعضی‌هاشون زبان شاعرانی دارن، بعضی‌هاشون زبان کاملا امروزی دارن و زبان کوچه و بازار دارن، بعضی‌هاشون زبان ادبی دارن و یک زبان سنتی قدیمی دارن. من خواستم با تلفیق این چند نویسنده با همدیگه یک نمای کلی از ادبیات آلمانی رو، ادبیات آلمانی زبان رو خواننده داشته باشه، گونه که در سال 66 بسه هرگز کسی نمیتونه با هیچ ادبیاتی آشنا بشه، ولی به طور مختصر میشه گفت که آدم با خوندن این کتاب یک گشتی در تاریخ آسگاه داستان نویسی در گذشت تا الان یک مختصر آشنایی پیدا میکنه از این بیر، از این روند.
میدونیم که شما متمرکز هستین بر ادبیات آلمان، سالهاست رو این زمینه دارید کار میکنید، ترجمه های مختلفی در حوزه شعر و داستان از این ادبیات میدید، بنابراین مطمئنن با ادبیات معاصر آلمان، ادبیاتی که امروز در این سرزمین داره تولید میشه آشنا هستید. شاید انتظار خواننده امروز بیشتر این باشه که آنچه که امروز در آن سرزمین میگذره و لحن و زبان و فضایی که داستان نویسی اونها در شرایط امروز داره رو به او بیشتر بشناسونه تا آنچه که مثلا در 200 سال اخیر در اونجا رخ داده.
چون بعد ما ترجمه کم داریم در مورد کلاسیک های ادبیات آلمانی، حتی ما یه مجموعه کامل از گوته، شیلر، هولدرلین، از همین اینا نداریم. و یکی از دلایل من اینه که برخی از اونایی که جذابیت بیشتری دارن و معرفی بکنن و با ادبیات کلاسیک قدیمی‌تر هم آشنا بشن خواننده رو. و ضمن این که من در هر دو رشته کار میکنم، در هر دو زمینه کار میکنم، هم در زمینه ادبیات بسیار نو و معاصر. در کتاب بعدی من خواندگانی هستن که کتابشون در سال 2015 یعنی 2 ماه پیش چاپ شده و معاصران هستن، منتها دریافت ما از ادبیات آلمانی دریافت دریزی نیست و خوبه که گاهی وقتا کلاسیک ها هم ترجمه بشن و آشنا بشه. و من هم خودم مدرنا رو ترجمه کردم و چند تایی که برنامه هست، خیلی دیگه هستن که صرفا به آثار مدرن کار میکنن. معمولا آثار مدرن خیلی وقتا ناشرا رو جذب نمی کنه، خیلی وقتا یه مقدار هم باید به بازار نگاه کرد و در این حال به چهرهای جدید. هر دو با هم، من هر دو رو با هم پیش میبرم، به هر حال خیلی کار میکنم و باید همه یه جوانه رو در نظر.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتضی قاسم‌پر با علی عبداللهی، مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه، 10 داستان از نویسندگان آلمانی بود. سپاس از همراهی شما تا هفته دیگر.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.